consideração.
خب دوستان عزیز، شب شما به خیر باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. بسیار بسیار خوشحالم که همراه رواق تماشا هستید. رواق تماشا بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. آنچه که امشب خدمت شما شنیدنی خواهد شد در قالب بحث تخصصی برنامه، تأثیر نمایشگاه صنایع دستی بر اقتصاد گردشگریه. رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی برنامه، در کنار بحث تخصصی رواق تماشا با حضور مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دارند در استودیو، یک بخش مسابقه داریم و البته مروری بر مهمترین اخبار حوزه گردشگری در طول یک هفته گذشته، از یک شنبه گذشته تا امشب، که هر دوی این بخش ها با هدایت جناب آقای شهاب دارابیان خدمت شما تقدیم میشه. شهاب عزیز در کنار من هست. اجازه میخوام که پیش از هر چیز عرض سلام و وقت بخیر و خدا قوت داشته باشم. خوش اومدی به رواق تماشا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما امین خرمی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این توفیق نصیب بنده شد تا در این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
ممنون و متشکرم. خب فکر میکنم که مثل همیشه از نظر اخبار که دستت پر هست.
بله، کلی خبر داریم، کلی خبرهای جذاب و شنیدنی.
از آقای مونسان هم خبر داریم.
بله.
بسیار عالی. چون هفته گذشته تنها هفته بود که از آقای مونسان ما خبر نداشتیم. کمی آره دلتنگ ایشون شده بودی. خب شما برای برنامه امشب و مشارکت هرچه بیشتر شنوندگان چه پرسشی رو انتخاب کردی؟
بله امین جان، با توجه به موضوع بحث امشب، از شنوندگان عزیز تقاضا داریم تا صنایع دستی شهر یا روستای خودشون رو به ما معرفی کنن. شنوندگان عزیز برای همراهی در بخش پیامک میتونن به شماره 301035 پیامک بزنن. اما یک خواهشی که ازشون داریم، باز هم مثل هر هفته لطف کنن و نام خانوادگیشون و شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو هم برای ما ارسال کنن.
بسیار سپاسگزارم. پس همونطور که دوستان عزیز شنونده متوجه شدید، امشب موضوع برنامه ما تاثیر نمایشگاه‌های صنایع دستی بر اقتصاد گردشگری و پرسشی که شهاب دارابیان عزیز مطرح کرد از شما دوستان عزیز در هر کجای ایران زیبا، پهناور، انقلابی و اسلامی اون که حضور دارید، از صنایع دستی شهر، دیار، منطقه و روستای خودتون بگید. اگرم مثل من از شهرستان کوچ کردید و سالهاست که پایتخت نشین هستی به جبر و جور زمانه، از روستا و محله و منطقه و شهر و دیار خودتون بگید و صنایع دستی اون رو به ما معرفی کنید. لطفاً نام و نام خانوادگیتون رو برای ما به سامانه 301035 301035 ارسال کنید. اینجا تهران، جامع جم استدیوی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه‌ای که میشنوید با محوریت رصد و موضوع اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری ذیل عنوان رواق تماشا به شما تقدیم میشه. آنچه در برنامه امشب شنیدنی است، تأثیر نمایشگاه‌های صنایع دستی بر اقتصاد صنایع دستی ایران عزیزمونه. یک گوش و نوای نیوش کنیم به موسیقی که تهیه‌کننده محترم برنامه آماده کرده و به محض بازگشت بحث رو با حضور مهمانان عالی مقام خدمت شما ارائه خواهیم داد.
Thank you. نام که ما
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، به خصوص برنامه رواق تماشا. یک بار دیگه هم خدمت دوستانی که شاید به تازگی به جای ما پیوستن عرض میکنم که رواق تماشا امشب با محوریت تأثیر نمایشگاه‌های صنایع دستی بر اقتصاد گردشگری شنیدنی خواهد بود. اجازه میخوام که پیش از اینکه وارد بحث بشیم مهمانان گرانسنگ عالی مقام رو خدمت شما دوستان عزیز معرفی بکنم. به ترتیب اولویت از نوع نحوه نشستنشون در استدیو در حقیقت دوستان رو معرفی میکنم و حالا دیگه سمت ها و مسئولیت ها رو هم شما بزرگواران شنونده هم عزیزان حاضر قطعا خواهند بخشید. جناب آقای علی بادام برجاه، تولید کننده صنایع دستی، برگزار کننده نمایشگاه و دوستانی که دستی گرم بر حوزه فرش به عنوان یادگار و پرچم صنایع دستی ایران در کشور و خارج از ایران عزیز دارم. شبتون بهش خوش اومدید به رواق تماشا.
شبتون بخیر باشه. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
امید. دو دیگر مهمان عالی مقام جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی کشور. شبتون به میل خوش اومدید.
شب شما هم بخیر. عرض ادب و احترام دارم هم خدمت شما هم خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی.
بی نهایت ممنون و متشکر. جناب آقای تورج رحیمی علی اکبری از هنرمندان صنایع دستی و مورخ کار به نام کشورمون، شبتون بخیر، خوش آمدید به رواق تماشا.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
و در نهایت چهارمین سرور گرامی حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر روح الله شمسی‌زاده ملکی، مجسمه‌ساز، جواهرساز و از اساتید شناخته شده در حوزه مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تهران. شبتون به عشق، خوش آمدید به رواق تماشا.
منم سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
ممنون و متشکرم. خب اگر که دوستان موافق باشند ما بحث رو به همین ترتیب که سلام علیک کردی از جناب بادام برجا آغاز بکنیم با اجازه همه دوستان. جناب بادام برجا عزیز، مفهوم به نام صنایع دستی حداقل در بازه و میشه گفت گزاره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جز مفاهیم آشنا برای عموم مردم ما هست و خب به فراخور اتفاقات مختلف از مناسبت‌های ملی مذهبی تا مثلا ایام مثل تابستان که حالا بازار سفرها داغ هست، ما شاهد برگزاری نمایشگاه‌های مختلف چه با عنوان و تیتر رسمی که یک شرکت بزرگ یا یک سازمان یک نهاد برگزار میکنه، چه نمایشگاه‌هایی که در استان‌ها و شهرستان‌ها ممکنه در کنار یک میدان یا خیابان در حقیقت هنرمندان صنایع دستی در قالب نمایشگاه آثارشون ارائه بدن. آن چیزی که ما درباره محوریت برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در کشورمون صحبت میکنیم با استانداردی که از برگزاری نمایشگاه های فرهنگی هنری در جهان سراغ داریم چقدر فاصله داره؟ آیا از اون جهان جلوتر هستیم؟ عقبتر هستیم؟ یا کاملا گام به گام بریم؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که ببینید در این شکی نیست که ایران مهد صنایع دستی در جهان هست.
بله.
و این جمله شاید به حق گفته شده که هنر نزد ایرانیان است و بس. در جاهای مختلف دنیا هم صنایع دستی دارن، مثل چین، هند، مصر، آمریکای لاتین یا کشورهای دیگه، اما واقعا نوع هنر و سبک و سیاقی که در ایران هستش رو شما کمتر در دنیا میتونید پیدا کنید نظیرش رو. اما من میخوام بپردازم به این که ما شاید توی ایران به صورت تخصصی روی بحث نمایشگاه‌ها کار نکردیم. نمایشگاه یا به نوعی ارائه هر کالایی در دنیا به تناسب نوع اون کالا روش های مختلفی داره.
بله.
فرض کنید نمایشگاهی وجود داره که در دنیا فقط نمایشه، نمایشگاهی وجود داره که نمایش همراه با فروشه، نمایشگاهای فروش فصلی وجود داره، نمایشگاهای فروش های مشخصا به صورت فروش های بهاره یا مثلا فروش های ماهیانه یا فصلی. بله. یا هفتگی. نمایشگاهای تخصصی وجود داره در زمینه صنایع دستی در دنیا، حتی فرض کنید که بحث نقاشی های خیلی خاصی انجام میشه در چین که براش نمایشگاه تخصصی برگزار میکنن، نمایشگاه های علمی، نمایشگاه هایی هستش که به صورت اکسپو برگزار میشه، یعنی توی اون نمایشگاه ها مقالات علمی ارائه میشه، روش های نوین بررسی های توی این زمینه انجام میشه. موزه نمایشگاه ها رو ما داریم در دنیا که بسیار مورد اقبال قرار گرفته، در ایران هم چندین دوره برگزار شده، یا نمایشگاه های دائمی. مثلا فرض کنید که ما در دنیا اومدیم بعضی جاها خانه ایران ساختیم، نمایشگاه های دائمی محصولات صنایع دستیمون رو ارائه کردیم. این که شما فرمودید، حالا من اینا رو تیتروار گفتم، سرپسکار بار گفتم، میتونه بهش پرداخته بشه به صورت خاص و برای هر کدوم مثال هایی رو داشته باشیم. اما این که شما فرمودید که ما در چه نقطه‌ای، در چه مرحله‌ای، در چه رتبه‌ای در دنیا قرار داریم در این زمینه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، من فکر میکنم که ما از تکنیک های به روز ایجاد نمایشگاه ها در دنیا یه مقداری عقبیم. البته کارهای خوبی انجام شده در طی این
عقب به معنی همون نگاه سنتی ما در برگزاری هر رخ.
دقیقاً. ببینید، چون ما معمولاً برگزاری نمایشگاه هامون به نوعی وابسته به ساختارهای دولتی بوده و بخش خصوصی کمتر توی این زمینه حرفی برای گفتن داشته یا حتی اجازه داشته برای اینکه ارائه کننده مطلب باشه، طبیعتاً دوچار یک نوعی رکود شدیم. ظرفیت عظیم صنایع دستی ایران باعث شده که ما هر نمایشگاهی برگزار کردیم به نوعی درخشش صنایع دستی پوشش داده بر اون معایب برگزاری اون نمایشگاه. بله. اما ما از ظرفیت نمایشگاه میتونیم بهره برداری عظیم بکنیم، هم در زمینه فروش صنایع دستی و اقتصاد کشور، هم در زمینه گردشگری و جذب گردش کرد، که حالا من روی این بحث باز نکاتی دارم که عرض کنم خدمتتون که با چه روش هایی ما میتونیم روی جذب گردشگر و توسعه صنعت اقتصاد گردشگری از طریق برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی فعالیت بکنیم. یا آمار کوچیک بدم، ما اگر فرض کنیم سالانه یه چیزی نزدیک به 40 میلیارد دلار صادرات نفتیمون رو در نظر بگیریم. بله. جالبه بدونیم که صادرات صنایع دستی چین برخی اقلامش تقریبا دو برابر این مبلغه، یعنی اونا نزدیک به 80 میلیارد دلار صادرات صنایع دستی برخی از اقلامشون رو داره.
بخش مهمی از صنایع دستی چین هم در ایران داره استفاده میشه دیگه.
طبیعتا در همه دنیا. بله.
سفال همدان.
بله. بله.
در فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه به فروش میرسه که خب قطعا جای تقدیر و تشکر داره از مسئولان. جناب بستانی بزرگوار، به تخصص اصلی شما یعنی به عنوان یک از اساتید حوزه گردشگری بپردازیم. من میخوام از کلام پایانی جناب بادام برجا وام بگیرم. نمایشگاه صنایع دستی در توسعه گردشگری در کشور ما چقدر میتونن موثر باشن، چه حالا گردشگران ورودی چه برای عموم مردم خودمون؟
لازم هست که من یک پیشینه ای رو باز کنم و اون این هست که صنعت گردشگری با اینی که یک صنعت میان رشته ایه،
بله،
و از یک اجزای نسبتاً از هم گسسته تشکیل میشه، مثل سیستم مغزی و اشربه، مثل جاذبه ها و مثل اقامتگاه ها و سرویس حمل و نقل و غیره، اما با هم آمیختگی بسیار قویی داره. یه آقایی مثل آقای اریک اشمیت وقتی که میاد تو ایران باستان شناسی میکنه، به ما ثابت میکنه که ما 3000 سال قبل از میلاد مسیح هنر داشتیم، صنایع دستی داشتیم و هنرمون آمیخته بوده با صنایع مستظرفمون و هر چیزی که برای نحوه گذران زندگیمون شروع میکردیم و میساختیم. خب ایران یه حکومت مرکزی قدرتمند داشته، با اینی که ما از 30000 سال پیش در دره کشفرود ابزارالات تمدنی داشتیم، چون حکومت‌های متمرکز زیادی تو ایران تشکیل می‌شده، باعث شده که خروجی هنر فرهنگ و اون خورده فرهنگ ها صنایع دستی رو برای ما ایجاد کنه که یک تاریخ غنی داره. اما هیچ موقع به صنایع دستی به عنوان یک تاریخ، به عنوان یک تمدن همراستا نگاه نشده. صنایع دستی اصلا بخشی از سیستم و صنعت گردشگری نیست و همیشه ما میگیم صنعت گردشگری، صنعت ثروت سازیه، 33 تا گونه گردشگری داریم و اصلا روی صنایع دستی هیچ موقع بحثی نمی کنیم. صنایع دستی رو صرفاً به عنوان یک بعد اقتصادی کوچیک برای جوامع در حال توسعه، برای روستاهامون و برای جغرافیای محیطی که گردشگر مورد بازدید قرار میده فقط در نظر میگیریم که یک اقتصاد خیلی کوچولوی تولید محور کارگاهی منطقه ای رو ایجاد کنه. در زمین نمایشگاهی هم وقتی که طرز تفکر ما، تعقل ما و تدبر ما برای نگاه به صنایع دستی انقدر دونه، خب معلومه که خروجی صنایع دستی هم توی نمایشگاه ها صرفاً به بعد نمایش صنایع دستی و برای افرادی که به عنوان هنرمندان صنایع دستیشون رو میبرن که ارائه بدن، صرفاً برای کسب درآمد بسیار محدود، زودگذر و بدون برنامه است. پس به این نتیجه راحت میتونیم برسیم که ما نه تنها تعریف نمایشگاه رو نمیدونیم، تعریف صنایع دستی رو نمیدونیم، چون به اینا اهمیت یکسانی نمیدیم، فقط محلی برای ارائه کارهاست و برای اقتصادهای خرد و زودگذر. من نمیتونه اون تأثیر رو داشته باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. جناب رهیبی علی اکبری، از ساحت هنرمندانه شما به عنوان یک مورخ کار میخوام صحبت بکنم. در همین جغرافیای کشور عزیز خودمون وقتی ما درباره حوزه صنایع دستی صحبت میکنیم، خب یه چیزی مثل فرش، گلیم و در حقیقت محصولاتی که شاید با عموم زندگی مردم در سراسر ایران از شمال، جنوب و شرق و غرب باهاش سر و کار داره، خب مفاهیمی آشنا هستش و شاید دیگه اصلا اونو به عنوان ملزومات زندگی نگاه میکنن تا صنایع دستی. و بسیاری از میشه گفتش که آن چیزی که به عنوان پیشینه تمدن ساز و فرهنگ ما در ساحت صنایع دستی تعریف شده به دلیل همین عدم ارتباط و آشنایی عموم مردم یا رنگ باخته یا شکل موزه‌ای گرفته و یا اصلا به نسیان سپرده شده. حالا در فقط شاخه چوب شاید ما زیر شاخه های فراوانی داریم، حالا از معرق تا منبت و و و سایر این دست از مسائل. شما در جایگاه یک هنرمند میزان آشنایی عموم مردم ما رو نسبت به دامنه گسترده محصولات صنایع دستی اون چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا مردم ها واقعا این اشراف رو دارن؟ اگر نه، این غفلت از کجا صورت گرفته، چگونه و چگونه میشه و جلوش رو گرفت؟
ببینید، من به عنوان یک مورخ کار دارم صحبت میکنم. من در جایگاه یک مورخ کار، ما رو گردشگر رو اگر بذاریمش کنار، جامعه خود ما هم حتی مورخ رو نمیشناسه. یعنی به مورخ یک نگاه صرفا سنتی داره. حالا جالبه توی حالا خود رشته مورخ، چون یک قدمت و یک تاریخچه کوتاهی داره، با اینکه ثابت شده که مورخ خاستگاهش ایرانه و حالا شانهی پیدا کردن تو شهر سوخته که در واقع موتیف گلی روش کار شده بوده، نقش گلی روش کار شده بوده و این ثابت میکنه که مورخ از ایران اومده. قبلا فکر میکردن که از هند وام گرفته شده، حالا به خاطر مسائلی که مثلا چوب فوفل استفاده میکنن و حالا نمیخوایم وارد اون مسائل بشیم، اما با واسطه ابزار پیچیده‌ای که معرق داره، خب مثلا در منبت شما باید بکنید و کندکاری کنید و تفاوتی که معرق به طور مثال مقارهای چند صد سال قبل تا الان داره در آلیاژ و در این مسائلش.
بله.
شما با یک کارت هم میتونید منبت کار بکنید، اما معرق خب باید برش بزنید، این مقاره پیچه سره. به همین دلیل خب طبیعتا آثار کمتری تولید شده و من فکر میکنم در گذر زمان، حالا به خاطر جنگ ها و مسائلی از این دست، این آثار از بین رفته. شونی هم که پیدا میکنن نقشی که کار شده بوده یه نقش ایرانی بوده، یعنی این ثابت میکنه که وارداتی هم نبوده.
بله.
و خب به خاطر این دوره خواب طولانی که داشته و کمتر از 100 ساله که معرق به این شکل امروزی داره کار میشه، در واقع ما نمیتونیم به معرق گذشتمون بگیم معرق سنتی، ولی همین کلمه سنتی که بهش میچسبونیم، نوع معرق سنتی، چون معرق دو تا سبک ما داریم، سبک سنتی و سبک تفکیک رنگ. توی سبک سنتی که حالا از نگاره های سنتی ایرانی استفاده میکنه و به همین دلیل هم به معرق سنتی معروف مشهور شده. در واقع این کلمه سنت و کلاسیک رو از وامدار تاریخش نیست، وامدار استفاده از نگاره‌های ایرانیه. به همین دلیل این کلمه سنتی قداستی بهش میده که میترسیم سوال راجبش بپرسیم، بهش سوالی وارد بکنیم. طبیعتا مردم، کسانی که حالا من میبینم تو جامعه خودمون، معرق رو فقط به شکل اولا نمیشناسن، اگر بشناسن به شکل سنتی میشناسن، و وقتی که حالا با معرق‌های سبک‌های دیگه مواجه میشن اصلا متحیر میشن، مگر میشود با چوبی کمچی کاری کرد؟
پس من از کلام شما این گونه وام میگیرم که حالا به عنوان مشتی نمونه خروار وقتی درباره معرق این گونه غفلت یا عدم دانش لازم میان عموم مردم هست، میتونیم اینو تعمیم بدیم به دیگر بخش‌های صنایع دستی کشور و دیگر هنرها دیگه.
بله
بسیار عالی. جناب دکتر شمسی‌زاده ملکی، در همگامی با آقای بادام برجه بستانی و جناب آقای علی اکبری، یک شمای کلی از آنچه که مفهوم صنایع دستی در کشورمون ترسیم میکنه تونستیم در حقیقت باش آشنا بشیم. از زاویه دید شما به عنوان یکی از مدرسان دانشگاه میخوایم وارد خط اصلی بحث امشب بشیم. وقتی ما درباره اقتصاد گردشگری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد فرهنگ و هنرمون داریم نگاه میکنیم، در چه حرف میزنیم وقتی ما هنوز حتی در مفهومی به نام سینما به عنوان یک هنری که ذریب نفوذ بسیار بسیار بالایی میانه عموم مردم و جامعه داره، هنوز میترسیم که بخوایم مثلا واژه هنر صنعت رو میانند تمام جهان استفاده بکنیم، چگونه میتوانیم به صنایع دستی لفظ صنعت بدیم و جایگاهی برای سهم اون در اقتصاد هنر داشته باشیم؟ اقتصاد هنر کشورمون رو با اتکا به مفهوم صنایع دستی و بعد در ادامه گردشگری شما چگونه ارزیابی
میکنید؟ خواهش میکنم. ببینید، خب اساسا ما وقتی داریم از صنایع دستی داریم صحبت میکنیم، داریم از یک محصول و یک متن فرهنگی داریم صحبت میکنیم، متن فرهنگی که خب مختصات خاص خودشو داره و مناسبات خاص خودش وجود داره، که خب به هر حال وقتی که این متن وارد یک عرصه به نام اقتصاد میشه، خب به تبع شرایط ویژه‌ای رو طلب می‌کنه.
بله.
اما مسئله‌ای که وجود داره، جایگاه این متن در حوزه اقتصاد، خب اون بحثی که به نظرم باید توضیح تخصصی این قضیه صحبت بشه، شاید جایگاه من به مثابه یک تولیدگر متنه. ببین، آرتیست یا هنرمند کسی است که متن رو تولید میکنه. حالا این متن بسترهای مختلف فرهنگی داره، اما چه چیزی باعث میشه که این متن تولید بشه و چه ارزش افسوده ای این متن میتونه داشته باشه، این مسئله ای که به نظرم باید روش بحث بکنیم، که به عنوان یک محصول فرهنگی قراره که این ارزش افسوده حالا توی مناسبات اقتصادی چه جایگاهی داشته باشه، چه مناسبات فرهنگی چه جایگاهی داشته باشه. این چیزیه که به نظرم روش میشه دقیق صحبت کرد. اما مسئله صنایع دستی یکم پیچیده است، اونم به خاطر این که ببینید، ما جهانهای پارادایمی مختلف داریم. حالا اگر الگوواره استفاده بکنیم براش، ما سه تا جهان پارادایمی میتونیم ازش یاد بکنیم. یکی الگوواره کلاسیک و سنتیه، یکی الگوواره مدرنه و یکی الگوواره معاصره. شاید به لحاظ زمانی امروز ما توی یک جهان معاصر زندگی میکنیم.
بله.
جهانی که تمام تعاریف به چالش کشیده میشه، چه تعاریف کلاسیکش و چه تعاریف مدرنش. ما داریم وقتی از مدرن صحبت میکنیم از یک بازی زمانی مشخص داریم صحبت میکنیم، مثلا از اواخر دهه با قرن 19 هم تا مثلا فرض کنید اواسط قرن 20 هم، مثلا 1860 و 1960. این یک تعریف جهانیه. خب ما هم درگیر این ماجرا بودیم، درسته که با یک ذات و زیست بومی داریم زندگی کردیم، ولی متأثر از این رفتار حاکم در جهان بودیم. اما مسئله‌ای که وجود داره، ببینید، مثلا الان بحث هنرهای سنتی مثل ملیله سازی، مثل معرق، مثل خیلی از کارهایی که به واسطه مثلا دواتگری رو در نظر بگیرید، قلم زنی، اینها اتفاقاتی هستش که خب به یک جهانی در واقع تعلق داره که کنار اون ما فرضاً مسجد شیخ لطف‌الله رو داشتیم. بحث جامع اصفهان رو داشتیم. این محصول در واقع به لحاظ فرایند تولید محصول یک جامعه و یک زیست بوده.
درسته.
اساساً وقتی که ما در جهان امروزمون با زیست امروز، با زیستی که بی نهایت اتفاقاتی که میفته، اصلا جهان وانموده هاست توی این